بسم الله الرحمن الرحيم تحصنت بالملك الحي الذي لا يموت واعتصمت بالعظمة والقدرة والملكوت واستعنت بالعزة والعدل والجبروت من كل ما أخافه وأحذره ثم الصلاة والسلام على حقيقة وجه الأتم العارف بما في اللوح والقلم والواقف على جميع السياسات والحكم العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد. سلام بر خانه خدا کعبه قبلگاه مسلمین، سلام بر قبة الخضراء گنبد سبز پیامبر مدینة النبی، سلام بر فلسطین و مسجد الاقصا قبله اول مسلمین، سلام بر آرامگاه عدل مرقد مطهر امیر المؤمنین، سلام بر دشت خون وادی آزادی کربلای حسین، سلام بر کاظمین و درود بر سامراء، سلام بر طوس و خراسان و چهار سلام پیاپی بر ائمه بقیع و آخرین سلام ما بر مزار ناشناخته فاطمه الزهرا همه با هم صلوات. اللهم صل وسلم على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباغرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التغبية والنقابة النغبية والهيبة العسكرية والغيبة القائمية. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، إن مثل الحسين كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. حسین همچون کشتی نوح است، هر کس که بر این کشتی سوار شد اهل نجات است و آن کس که از کشتی عقب ماند و تخلف کرد هلاک و نابود است. عرائض شبهای گذشته این بود که حسین یک شخص نیست که یک شخصیت است، یک فرد نیست که یک مکتب است، یک جریان انسانساز که شعاع نوریش تمام تاریخ را متلألئ و متشعشع می کند. حسین تابلوی تمام نمای اسلام است، تجلی رسول الله در حسین است، ولذا امام حسین به عنوان علم و پرچم و نماد و سمبل برای عالم بشریت معرفی شده است. کسانی که بر سر خوان نعمت حسینی نشستند گارانتی و ضمانت دنیا و آخرت، سعادت دارین، سعادت فرد و اجتماع در پرتو بیرق حسینی و در مکتب حسینی موج میزند. چرا؟ چون مکتب حسینی بیش از 80 پیام بر حسب تحقیق این حقیر که علم متوازی هم دارم و خورده است، شما میتوانید بیشتر هم بکنید، این لیست طولانی تر خواهد شد، اما بیش از 80 پیام از این حرکت حماسی، عرفانی، عشقی، اخلاقی، خدایی، الله اکبر، پیام‌های اعتقادی، پیام‌های اخلاقی، پیام‌های تاریخی، پیام‌های عرفانی، پیام‌های سیاسی، پیام‌های فرهنگی، پیام‌های تاریخ‌ساز، اصلا پیام‌های احیاگر، پیام‌هایی که برای زندگی انسان است و معنای حقیقی انسان را برای بشر رقم می‌زند، در این مکتب نهفته است. لذا دوست و دشمن در برابر عظمت حسین خاضع می شوند و پیام می دهند و کتاب تألیف می کنند و سخن سرایی می کنند و برنامه هایی که در مورد امام حسین نوشته شده است، حالا انشاءالله فرصت شد آینده انشاءالله خدمت عزیزان اجمالا اشاراتی خواهیم کرد. خب پیام های اخلاقی گفتیم. یکی از پیام های اخلاقی این مکتب و این حرکت و این قیام، پیام اخلاقیش، یکی از پیامهاش بحث توبه است. امشب قرار است ما ذکری و نام و یادی از حر بن یزید ریاحی که حر بود واقعا، نه تنها به اسم که به مسمی حر بود و آزاد بود و آزاد مرد بود و جوان مرد بود و حسن عاقبت در انتظار او بود و خوش عاقبت شد. این خیلی مهمه عزیزان. کسانی هستن زندگی میکنن به ظاهر در زندگی در راه خط الله و اطاعت عبودیت خدایند، اما میبینی عاقبت به شر میشن. این خیلی حسرت داره آقا جان، خیلی حسرت. میاد یک کار خیر را میندازه، ها، مؤسس یک کار خیری میشه، بانی یک امر خیری میشه، یک چراغی رو روشن میکنه، یک بنایی رو برپا میکنه، یک خیمه ای رو سرپا میکنه، علیکم السلام، یک سنت حسنه ای رو تأسیس میکند، یک نهالی رو برمیفشاند، یک بذری را میکارد، اما وقتی که نهال میخواد بشه پرورش میکنه، به هم میزنه، نابود، دود به آسمان. این حسن عاقبت نشد. علیکم السلام. همون مثالی که ما ایرانی ها میگیم گاو نه من شیرده، هی شیر میدوشی، شیر میده، شیر میده، نه من، ضرب المثل ایرانی، گاو نه من شیرده، نه من شیر میده، بعد یه لگد میزنه، تمام زحمات، تمام شیر واژگون شد. حالا دلش خوش کرد که این همه شیر داری، شیر نداری، تموم شد. دیگه ریخت روی خاک، آلوده شد، تیره شد، ظلمت گرفتش، نجس شد. چه میشه که حسن عاقبت، ما پیامی که از مکتب امام حسین و از شاگرد او حر بن یزید، الان ما تابستان که خداوند توفیق داد رفتیم کربلا یا معلا در حرم الحسین و بین الحرمین، گفتن زوار رو نمیبرند قبر حر بن یزید ریاحی، تو برنامه نیست. تو ما عاشقیم، خدا توفیق داد رفتیم، تاکسی خصوصی گرفتیم، خیلی هم راهش هم زیاد بود و هزینه‌ش هم خب بالا بود، رفت گفتیم بریم. یار با وفای حسین که حر بود اسمن و مسمن، حر بود اسم، حر یعنی آزاد، یعنی حقیقتا آزاد بود، نه فقط به اسم. لذا امام حسین فرمودند انت حر کما سمت که امک، تو واقعا حری همون جور که مادرت این اسم بر تو انتخاب کرد و این نام را نهاد. رفتیم خارج از شهر کربلا، اونجا اتفاقا اون بارگاه حر بن یزید که توی خاطرات کودک من بود اصلا نبود، ویران کرده بودن برای بازسازی. البته دیگه تمام ایوان و صحن و سراب و گنبد و مناره و همه ساختمان اصلا دیگه ویران شده بود، مشغول عملیات بازسازی و نوسازی بودن. خب ما اونجا فاتحین اظهار کردیم و زیارت شهدای کربلا و برگشتیم. منظور اینه که یکی از درس‌هایی که ما از جناب حر می‌گیریم، حالا کسی که عاقبت بخیر بخواد بشه، دقت کنین، عاقبت ما دعا واقعا امام سجاد میفهم اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا، عجب دعایی است، خیلی مهمه. با یه وقت یه کسی یه عمر مثلا نماز میخونه، طاعت میکنه، مسجد میره، مسجد میسازه، مسجد عزیز میکنه، عبادت میکنه، حج میره، قرآن میخونه، نماز شب میخونه، اصلاح، انفاق، خیرات، مبرات، احسان، اما وای اگر بیچاره عاقبت به شر بشه، وقت تمام این زحمات نابود. هباء منثورا، تعبیر عجیب تکان دهنده قرآنی سوره فرقان، جعلناه هباء منثورا، عجب آیه ای تکان دهنده. و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، خاکستر توی بیابان. قدمنا ما علا ما عملو من عمل، عمل هست، عملش انجام داده، اما این فجعلناه هباء منثورا، هباء یعنی خاکستر در برابر طوفان، در برابر تورنیدو، چی میمونه از این خاکستر؟ هباء منثورا، پوچ پراکنده، دود شد رفت به آسمان. حالا دلتو خوش میکنی، شما کاری کردی؟ ببین نتیجه چی شد، ثمرش چی شد؟ آیا نهالت بذر داد، به بار نشست، دیگران بهرمند شدن؟ یا اینکه اومدی نفسانیت و منیت و شیطانیت و یوسوس فی صدور الناس؟ باید در خدا رو بخونی، توبه کنی، همونجوری که هر توبه کرد. این مکتب واقعا توبه خیلی شیرین است. ما این امشب، من اگر خداوند توفیق بدهد، یک اجمالا مطالبی در مورد توبه که چون کانکلوژن بحث ما میریم درگاه حره بن یزید ریاهایی که موفق شد توبه کند. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا، خدای عاقبت ما رو بخیر کن، دعای خوبیه. در حق همدیگه این دعا رو بکنی، واقعا یکی از دعا آرزوها. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا، عواقب امورنا به رحمتک، عاقبت امر ما به شر نشد، به خیر شد، به رحمت شد. این خیلی مهمه. اون مرد خدایی که رفت به دیدار به عیادت اون مریضی که رو پاش رو به قبله بود، به احتضار، زن و بچه‌ام پشت پرده بودن، رفت بر سر بالینش، خبر داد فلانی اومده، رفیقت اومده، دوستت اومده، هم با باحثت اومده. به زحمت چشمشو باز کرد، تا چشمش افتاد به ما، گفت خدا عجب خدای ظالمیه، عجب خدای ظالمی داریم ما. چرا کفر میگی؟ پاد رو به قبله است، چرا شرک میگی؟ حالا یه عمری هم نماز تو، عجب خدای ظالم، چرا به من ظلم میکنه؟ چرا میخواد منو از زن بچه‌م جدا کنه؟ من خون دل خوردم، این بچه‌ها رو بزرگ کردم، زحمت کشیدم، هزینه کردم، چرا میخواد منو از اینو بگیره جدا کنه؟ عجب خدای ظالمی است. اینو گفت، نفسش قطع شد. انا لله و انا الیه راجعون، صدای شیون و فریاد زن و بچه‌ش از پشت پرده بلند شد. عاقبت به خیری آقا جون خیلی مهم، عاقبت به شر نشه. این یکی از پیام‌های اخلاقی مکتب حسین ابن علی، که این فقط روزه حر رو نخوانیم به عنوان فقط، حالا خیلی هم ثواب هم داره، فضیلت هم داره، اما درسش هم بگیریم، عبرتش هم بگیریم، پیامش هم بگیریم، عملش هم بکنیم. توبه یکی از زیبایی‌های اخلاق اسلامی همین قضیه توبه است. یعنی شما بازگشت، توبوا الی الله توبه نصوحا، یا ایها الذین آمنوا، به سوی خدا بازگردید، بازای هر آنچه هستی، بازای گر کافر و گبر و بت پرستی، بازای این درگاه ما درگاه نومیدی نیست، هر آنچه هستی بازای. این نکته خداوند، ما روایت داریم خداوند عاشق بنده توبه کارش، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، آیه صریح قرآن سوره توبه. اصلا ما این سوره داریم برای ما سوره توبه در قرآن. توبه باعث عفو گناهان میشه. گناه کردی جوان، وسوسه شیطان بود، در بسته نیست، راه بسته نشده، مسدود نیست، راه توبه بازه، برگرد به سوی خداوند، خدا در انتظار توست و تو را در آغوش گرم خودش جای میدهد، در آغوش پر از مهر و عطوفت و رحمت و رأفت خودش جای میدهد. ناامید نباش، یأس از رحمت خدا، خود گناهی بزرگ است. فاولئک عسى الله ان يعفو عنهم ان الله وكان الله غفورا رحيما، خداوند میبخشد، در میگذرد از لغزش و گناهانشون و خطاهاشون. نکته دوم، توبه از گناه همیشگیه، یعنی شما نان استاپ، هیچ وقت جنوس که مثلا میگه آقا شما میتونید فقط شب جمعه توبه کنی، یا فقط ماه رمضان ماه توبه است، یا مثلا شب مجلس امام حسین، نه خیر، خداوند همیشه حی است، خداوند همیشه تواب و غفور و رحیم است، در خانه خداوند باز است، شما میتونید مستقیم خدا رو بخوانی و در خانهش تضرع و انابه کنی و خدا میپذیره. و من یعمل سوءا او یظلم نفسه، کسی که یک خطایی بکند، گناهی بکند، اشتباهی بکند، معصیتی، او یظلم نفسه، ظلم به نفسش کند، این معناش اینه که انسان گناهی که میکنه ظلمت برای نفسش میاره، و این خودش خیلی پیام داره. و کاش فرصت بود همین تفسیر این آیه رو من میگفتم. این که میگه و من یعمل سوءا، کسی که یک سوءی، یک خطایی، یک گناه معصیت میکنه، او یظلم نفسه، ظلم از ظلمت، اصلا یعنی تاریکی، شما اصلا برای نفست تاریکی ایجاد کرد، اصلا گناه تاریکی میاره برای آدم. او یظلم ها نفسه، ثم یستغفر، استغفار کنه، توب استغفار فقط به زبانی نیست که استغفر الله استغفر الله، دو نماز شب تسبیح به دست بگیر، باز دست راست بلند کن 70 با استغفار کن، خوب است، استغفر الله، این نور میشه به آسمان میره. اما این استغفار زبانی باید تجلیش استغفار قلبی در دل جهان شما بنشیند و عملا هم شما مستغفر باشی، عملا هم تائب و تواب باشی. وقت اگر اینجور شد، بشنو خبر خوب را، یجد الله غفورا رحیما، میابی هر آینه خدا را که خدای غفوری داری، خدای رحیمی داری، خدای بخشنده و مهربانی داری. دقت کردید؟ البته اگه کسی گناه عمدی بکنن، لجاجت کند، تعمدن، قاصدن، آمدن، عالمن، گناه روی گناه، معصیت روی معصیت، اینجا دیگه بخواد در برابر کبریایی خداوند لجبازیت و انانیت و منیت داشته باشه، وقت اینجا دیگه این رفلکسش طبیعی خواهد بود، دیگه این آثار تکوینیه. دقت کنید، این آیات قرآن میخونم برای شما. انما توبته علی الله للذین یعملون سوء بجهاله، از روی نادانی، از روی غفلت، از روی حالا ها تصویرات شیطانی بود، خب یک گناهی مرتکب شده، یک خطایی سر زد ازش، نه اینکه بیاد اصرار بر گناه. بلم یسروا علی ما فعلوا، آیه قرآن با بلم یسروا علی ما فعلوا، یعنی اصرار بر گناه ندارد. ببینید یه وقت فرق است بین گناه کردن و اصرار بر گناه، این دو مقوله جداست. کسی گناه میکنه اونجا دعای توبه بازه، اما اصرار بر گناه یعنی نفوذ شیطان در درون شما. شیطان که باشه دیگه خدا نیست، شیطان اومده نشسته دیگه، جا گیر، جا خوش کرده شیطان در قلب من دیگه، جای خدا، جای او نیست، جای هو الله نیست، جای انانیت شیطانی است. انما توبته علی الله، توبه برای کیاست؟ للذین یعملون سوء بجهاله، از روی جهالت و نادانی یک سوءی، یک خطایی، یک گناهی مرتکب شد. ثم یتوبون، بعد مرتکب من قریب، یتوبون من قریب یعنی فورا توبه میکنه، یعنی فورا متنبه میشه، فورا بیدار میشه، فورا مثلا آگاه میشه و بیدار میشه از خواب غفلت. فاولائک یتوب الله علیهم، پاداششو بشنو، فاولائک، حالا که شما از روی جهالت و نادانی حالا گناهی کردی، بعد یتوبون من قریب، نمیگذارن به صبح بکشه، نمیذارن حتی مثلا بگن سریع خدا رو میخواند، دست نیاز بلند میکند، سر به سجده میگذارد، عشق جاری میشود، قلب میشکند، و اینجاست که درهای رحمت باز میشه و خداوند، خدای تواب. اصلا توبه جالب است، توبه از صفات مشترک بین عبد و خداست. میدونید که صفات بعضیش اختصاصی خداونده، بعضی از صفات مال بنده است، بعضی صفات مشترک بین عبد و خداست. تواب یکی از صفات مشترک بین عبد و خداست، هم شما تائبی هم خدا تائبه. خیلی ظرافت داره اینجا، با بحث تکنیکی لغوی هم تو اینجا هست، حالا بگذارم تا بحث وقت دیگر. شما توابید، خداوندم توابه، هم شما توابی، شما توبه میکنی، خدا ان الله تواب، هم شما ان الله يحب التوابين، خدا توابین رو دوست داره، هم خودش هم توابه. چرا؟ معناش اصلا تواب از اوب میاد، اوب آبه یعنی رجع، یعنی رجوع، ریترنینگ. شما به خدا توبه میکنی، یعنی برمیگردی به خدا، و خداوندم رفلکس، رکشن رجوع شما به خدا اینه که اونم این سیک تمام میشه، اونم برمیگرده. چقدر زیباست، شما این پروسه رو طی میکنی، این سیکل ناتمام رو میری به طرف خدا، خداوند ایمیدیتلی اونم توبه، اونم اوبه میکند، اونم رجوع میکند، اونم برمیگرده به شما، این سیکل تکمیل میشه، این اتحاد هویت و این به اصطلاح حقیقت هم عالم وحدت ایجاد میشه. عبد با خدای خودش پیوند میبندد و اینجاست که شیرینی و لذت داره. پس هم شما تائبید، یعنی رجوع کننده به خدا، ریترنینگ تو یور لورد، خداوندم ریترن تو هیز عبد. نکته بعد در مورد توبه، خداوند توبه پذیر است که عرض کردم، ان الله غفور رحیم، ان الله عفو غفور، ان الله لعفو غفور و يحب التوابین والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم فاستغفروا لذنوبهم. کسانی که یک فاحشه، یک معصیتی، یک گناهی مرتکب میشن، بازم تکرار میشه، او ظلموا انفسهم، ظلمت نفسهم بر نفسشون میکنن، ثم استغفروا، استغفار کردن، خداوند رو رحیم و غفور و تواب مییابند. خب نکته بعد در مورد توبه اینه که توبه باید همراه با امید باشه، امید به بخشش. یعنی شما که توبه میکنی واقعا امید داشته باش که خداوند شما رو میبخشه، نه از روی سر ناامیدی، از سر رفع تکلیف، از سر ناامیدی نباشد. خداوند امید به این داشته که شما، رجا و عمل و امید ما این است که خدا میبخشه. با این امید به درگاه خدا میروید و خداوند، یعنی حر ابن یزید با حقیقتا در قلبش موج میزد امید به رحمت الله الواسعه که حسین ابن علی باشد. با این امید آمد به سوی خیام حسینی، از میان قلب لشکر، حر سرلشکر بود، یعنی فرمانده گردان بود، سرلشکر که البته ابن سعد بود، اما حر به عنوان فرمانده قدر قدرت ابن سعد مستقر در کربلا بود، که در حرکت اولی 1000 نفر زیر نظر هور اومدن بر سر راه امام حسین که راه رو گرفتند و اینها رو برگرد. در حقیقت چون امام حسین می‌خواستن طرف کوفه برن دیگه، بنا به دعوت مردم کوفه، آدم کوفه بودن دیگه، آمدن به جانب کوفه، منتها هور بود که بر سر راه با 1000 سواره، 1000 سوار نظام در برابر امام ایستادگی کرد، مقاومت کرد، حتی آب رو آب رو قطع کرد روی بچهای حسین رو ترساند و لرزاند. اولین حرکت همون هور این کار رو کرد، اصلا قبل از که کربلایی به پا بشه. این حرکت کی بود؟ در حقیقت بعد از روز دوم محرم این اتفاق افتاد که هور آمد از کوفه خارج از شهر کوفه که امام حسین نزدیک کوفه شده بودن که می‌خواستن وارد دروازه کوفه بشن، اما سد راه شد و لذا امام حسین مسیر رو برگرداندن. این قبل از روز دوم اتفاق افتاد. بعد روز دوم رسیدن به نینوا یا همون عرض غازریگه بهش میگن یا کربلا. بنابراین این امید به رحمت، شما وقتی که داستان چیز رو، شما وحشی غلام هنده را شما در تاریخ میخوانید ورق میزنید، میبینید هنده جگرخوار که مادر یزید است و زن معاویه است، مادر معاویه است و زن ابو سفیان است، این یک غلامی داشت به نام وحشی. به اون گفت اگر تو حمزه را کشتی پاداش تو آزادی توست، تو رو آزاد میکنه. در جنگ احد جنگی سخت در گرفت و اونجا بود که غلام وحش، نامش وحشی بود، غلام هنده آمد و با نیزه حمزه عموی رسول الله را تعقیب کرد و به صورت بسیار فجیعی عموی مهربان رسول الله رو شهید نمود. و هند جگرخوار، هند آکلت الاکباد، آمد بر فراز جسد حمزه سید الشهدا عموی پیامبر و سینه رو شکافت و جگر حمزه را به در آورد و به دندان کشید که در تاریخ مشهور شد آکلت الاکباد، خورنده جگر. یبن آکلت الاکباد اللعین ابن اللعین علی لسان النبی. هند جگرخوار معروف است در تاریخ. این غلام وحشی قاتل حمزه بود. حالا بعد از قضای جنگ احد و مسائل گذشت و چند سالی هم بود، سال 8 ظاهرا 8 هجری بود، نامه می نویسه از مکه، یه نامه مخصوص به سوی رسول الله، امضا غلام وحشی، غلام هنده جگر هنده. این نامه به دست رسول الله میرسه در مدینه که پیغمبر در مدینه هستن و این نامه از مکه میاد، چون غلام هنوز در مکه بود، هنوز با مشرک، با قریش و اینها بود، در کمپ ابو سفیان به اصطلاح. نامه نوشت که من توبه کردم، من عذاب وجدان دارم، من گناه بزرگی مرتکب شدم، معصیت بزرگی، قاتل عموی شما حمزه هستم. پیغمبر وقتی نامه رو دیدن به یاد حمزه شون افتادن و سخت گریستن. اون منظره بسیار فجیع و رقتبار، شکافته شدن سینه عموی خودشون و اون منظره بسیار تراژدیک، رسول الله اشکشون جاری شد و فرمودند خداوند رحمت کند عمویم حمزه است که سید الشهداست. بعد همینجور که این نامه رو میخوندن جبرئیل نازل شد. دقت کنید، جبرئیل نازل شد. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. عجب خدای، وای چنین خدای کجا میتونه پیدا کنی؟ ولو بنده یه گناهکار هستی، اما ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خداوند گناهان رو میآمرزد، میبخشد. الله forgives all your sins exception if you associate partner with him. We have to repent. Repentance to Almighty God who is the symbol and he is the ocean of love, the ocean of peace and the ocean of mercy, the ocean of beneficence and mercy. آیه قرآن نازل شد. قل یا عبادی الذین، ای پیغمبر جواب نامه میخوای بدی، این نامش همین آیه قرآن است. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ای بندگان من، بندگانی که شما اسراف بر نفستون کردی، یعنی گناه کردی، از حد خود تجاوز کردی، تعدی کردی، ظلم کردی، معصیت کردی، خطا کردی، گناه کردی. لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا ناامید نشوید. لا تقنطوا من رحمت الله، یأس از لا تیأسوا من روح الله، از رحمت خدا مایوس نشوید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. آیه دلنشین بود. پیغمبر همین نامه رو مغروم داشتن، فرستادن برگردن مکه، به دست غلام رسید، اصلا منقلب شد وقتی که این نامه رو دید و خداوند غفور است، خداوند تواب است، میبخشد. خب این هم یکی از آثار توبه، که نکات که مهمه وقتی ما توبه میکنیم با امید به عفو و بخشش بیاییم در خانه خداوند. حالا توبه کی بکنیم؟ البته بحث مفصلی، من خیلی تلگرافی به اصطلاح سریع رد بشم که نتیجه بگیریم از این بحث. وقت توبه این نیست که انسان لحظه آخر مرگ که سراغش میاد میبینه اونجا دیگه وقت مرگش فرا رسیده، اونجا بیاد یه عمری گناه کرده، معصیت کرده، ما حقوق الناس، حقوق الله رو زیر پا گذاشته، حالا بگه حالا فعلا ما جوان هستیم، حالا تا بلا پیر بشیم مثلا بعدن، نخ اینجوری نیست. اینو قرآن اینجا هم این خطای این انحراف اعتقادی هم اینجا خداوند اصلاح کرده. ولیست التوبه للذین يعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان. توبه مال اینجا نیست، مال اینجا چنین فردی، چنین شخصی با چنین خصوصیتی نیست که توبه رو تأخیر بیندازه یا آخر رو توبه رو هی عقب بندازه بره هر گناه و معصیت بخواد بکنه میگه حالا نه. لیست توبه تو علی الذین یعملون السوء بله یعملون سیئات حتی اذا حضر احدهم الموت، تا وقتی که موتش فرا برسه، مرگ رو به چشم خودش میبینه. حالا فرعون میگه آقا جون انی آمنتو، تو فرعون هم توبه کرد وقتی که غرق در امواج بود دیگه، داشت دیگه اینجا احساس شوخی نیست که عمرش ما دیکتاتور بودی، خونهای مظلومان رو ریختی، بچه ها رو قتل عام کردی، یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم، به زن و مرد رحم نکردی، به پیر و کوچک و بزرگ شما ظلم کردی، ادعای خدایی کردی، تفرعون فرعونیت داشتی، الان که موج آمده تو رو میخواد غرق بکنه. انی ها آمنتو برب موسی و هارون انی توبت الان. اونجا دیگه لذا خداوند میخواد بگه در حقیقت ما رو اصلاح کنه، در زندگی سعی بکنیم که ما بنده خدا باشیم، عبد صالح باشیم، کار خوب بکنیم. این هم دقت بکنیم که انشالله یه وقت خدا نکره بعضیا میبینید بعضی از نظر عملی خب خوبه، اعمال صالح دارن، منتها بعضی اعتقاداتشون پای اعتقادات اگر بلنگه این وقت خیلی آثار سوء هم داره و حتی در عمل هم اثر سوء خودشو میذاره. ما سعی بکنیم پایه‌های اعتقادی خودمون رو واقعا بارور کنیم. یکی از برکات باور، خدا شاهده، یکی از برکات جلسات حسینی در طول تاریخ 1300 ساله همینی که پایه‌های اعتقادی مردم رو تضمین میکنه، یعنی بیمه میکنه و رشد میده. خیلی مهمه این، از هر مدیایی بهتره، از هر اینترنتی بهتر، از هر روزنامه و مدیا، از هر پایگاه تبلیغاتی در طول تاریخ 1300 سال این جلسات حسینی در هر کوی و برزن، روسا نمیشناسه، شهر نمیشناسه، روسایی نمیشناسه، عالم و عامی نمیشناسه، هر شخصیتی در هر لولی، در هر کجا، در هر زمان و هر مکان باشه، در زیر خیمه حسینی جمع میشن و کلام خدا رو میشنون، احکام خدا رو یاد میگیرن، پایه‌های اعتقادشون محکم میشه، اصلا خودشون واقعا بیمه میشن، نور خدا در اون قلب اونها متلألم میشه. این کم برکتی نیست آقا، این خون حسین خیلی برکت داشت، مظلومانه کشته شد اما چه برکاتی، چه آثار. خدا رحمتش، سلام خدا بر او باد. خب یکی از موانعی که توبه رو پذیرششون جلوشو میگیره که مانع پذیرش توبه میشه، اصرار بر گناهه که عرض کردم. اصرار بر گناه خودش باعث میشه که توبه اصلا قبول نشه. انما توبه تو علی الله للذین یعملون سوء بجهاله، نه اینکه اصرار بکنه از روی نادانی گناهی کرد، غفلتی کرد، این رو خداوند میبخشد. توبه نصوح، یکی از آثار و برکات توبه اینه که موجب آمرزش گناهان و انبات میشه، در حقیقت موجب اینکه سیئات انسان بخشیده میشه و وارد بر بهش میشه. این وعده قرآنی است. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا. این توبه نصوح است که در حقیقت خداوند وعده داده است که شما را به بهش رهنمون میگردد. توبه و استغفار وسیله جلب نعمت الهی است. نعمت الهی، نعمت‌های الهی. اگر گاهی میشه همون داستان جوان بنی اسرائیل شنیدید که جوان گناهکاری بود که خیلی گناه کرد، باعث شد اصلا باران قطع بشه. باران دیگه نمیمد آقا، رحمت خدا اصلا بلاک شد. آمدن بنی اسرائیل پیش موسی، یا موسی ای کلیم الله، ای پیغمبر خدا، بنده مقرب الله، خدا رو بخوان که بر ما باران رحمتش رو نازل کنه. موسی آمد به کوه طور، یا الله از تشنگی مردیم، زراعت خشکید، حیوانات دارن میمیرن، ما دیگه سخت است، بنی اسرائیل در فشار قحطی و خشکسالی و کم آبی، باران رحمت. یا الله انزل علینا مطرا من السماء. خداوند خطاب داد به یا موسی، من میخوام رحمت خودم رو نازل کنم، باران بفرستم، اما در میان شما یه جوان گناهکار، یه خیلی معصیت کاره، این باعث شده رحمت من قطع بشه، غضب من رو آورده است، اصلا رحمت قطع شد. به این جوان بگو برو بیرون، برو از میان جمعیت بنی اسرائیل، برو بیرون ازش، مانع رحمت خدا نشو. اینکه میگم توبه باعث میشه رحمت نعمت خدا بیاد و اگر توبه نکنه گناه غضب الهی میاد، همین یکی از مثالش همین که امام صادق فرمودن اون جوان بنی اسرائیل که نشسته بود در میان جمعیت، موسی رفت بر فراز صخره، فریاد زد بنی اسرائیل برای شما امرجنسی مسیج دارم، پیام مهم از جانب خداوند از کوه طور آمده ام. در میان شما یک جوانی از گناهکار، نمیشناسمش کیه، نمیدونم کجا هست، کجا نشسته، هستش نیستش، اما ای جوان گناهکار هر جا هستی بلند شو از میان ما، برو بیرون، مانع رحمت خدا نباش، بگذار باران بباره. این جوانم نشسته بود اونجا در میان جمعیت گمنام، خودش میدونه چه کار است. وای، فقط لحظاتی نگذشت این آنتن وصل شد، این کانکشن، اسپریچوال کانکشن، این جوان سر به زیر افکند، قلبش مستلعلع و مستره. اما ناگهان در درون احساس کرد خدایا، یعنی حقیقتا خدا رو خواست، این توبه واقعی، یعنی این دیگه توبه نصوح. همینجوری که اشکش جاری شد، خدایا من اگر از جمعیت بلنشم بیرون برم، آبروی من میره، همه من رو میشنسن، دیگه نمیتونم توی شم. الهی العاف، حقیقتا از اعماق وجودش خدا رو خواست. توبو الالله توبتا نصوحا. همینجور که نشسته بود، خیلی هم نگذشت، اما دیدن بنی اسرائیل ابرهای عظیم، قطعه های بزرگ بلند ابر بر فرازشون، باران عجیب، از اون بارانه بگوبری، باران شدید، غرق در باران شدن، خیلی خوشحال و مسرور. اما کسی از میان اینها بیرون نرفته بود، سوال براشون مطرح بود، یا موسی خیلی ممنون، تشکر از خدای تو که رحمت آمد، اما کسی از میان ما بیرون نرفت. موسی گفت من برم سوال کنم از خدا، موعد بعدی که با خدا دارم بر فراز کوه طور سوال بکنم. موعد موسی بر فراز کوه طور، یا الله ما شکر میکنیم، سپاسگزاری، ممنون هستیم، رحمت تو نازل شد، اما مردم، این قوم یک سوالی دارن که شرط نزول باران رحمت تو این بود که این جوان گناهکار بره بیرون، کسی ما از میان ما نرفت بیرون. خداوند ندا داد، یا موسی، به خاطر همون جوان بود که من اون باران رحمت رو نازل کردم، فقط به خاطر همون جوان بود، همون توبه واقعی، توبه نصوحا، به خاطر همون اون آه عمیقش، اون شکست دلیش که هرچه بشکند از قیمت بیفتد، جز دل که چون بشکند قیمتش افزون گردد. عزیزان، خوشا به حال اونهایی که با خدا ارتباط دارند، خیلی لذت داره، خیلی زیباست، خیلی لطافت دارد، خیلی آرام بخشه. باران و رحمت نازل شد. حالا جالب است، موسی از خدا خواست، خدایا این جوونه کیه که اینقدر مقام پیدا کرده، به خاطر اون باران فرستادی، اینقدر مقرب است و آبرومند است، خدایا این جوان رو به من نشون بده. خدا فرمود یا موسی، اون وقتی که این جوان گناهکار بود و معصیتکار بود، بنده رانده شده درگاه من بود، مانع خیر و برکات و نزول باران رحمت من بود، اون وقت من آبروشو نبردم، اون وقت به تو نشونش ندادم، الان که توبه کرد و برگشته است و بنده خوب و صالح من شده، الان میخوای آبروشو ببرم؟ هرگز، برگرد. توبه نصوحا، این توبه، این لذت و زیبایی اینجاست که خداوند میفرماد که و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا. عزیزانی که حج مشرف شدن امسال یا قبلن و اونهایی که برگشتند خوش آمدن، وقتی که وارد مدینه النبی میشوند، مسجد الرسول محصور است با ستونهای با عظمت، 9 ستون بیشه بر کنار ذریح رسول الله است، هر کدام اسمی دارد، ستون توبه، ستون ابولبابه، ستون سریر، ستون وفود، ستون، اسمای مختلف دارد. یکی از استوانه ها، استوانه ستون نوشته استوانه تو توبه، اونجا میرن توبه میکنن، صیغه استغفار میخونن. یکی از ستون نوشته استوانت ابولبابه، همین الان نوشته بود، اونو که مدینه رفتن دقت کنن، سر این ستون هم میشه دعواس، جا گیر نمیاد به راحتی که برن اونجا نماز، دور که نماز وارد شده خیلی فضیلت داره اونجا، خب جمعیت زیاد. استوانت ابولبابه، ستون ابولبابه، ابولبابه کی بود؟ یکی از اصحاب پیغمبر بود، حضرت محمد ابن عبدالله صلوات الله، در یکی از جنگ ها یکی از اسرار نظامی رو فاش کرد، قصدی هم نداشت و قصد و غرض و مرض هم نداشت، روی غفلت، روی جهالت، روی بیتوجهی، یکی از اسرار نظامی جبهه مسلمین رو افشا کرد. بعدم زودم متوجه شد، زود متنبه شد، توبه هم کرد، اما دیگه اون فیلینگ گیلتی رو داشت، احساس گناه میکرد، آمد به رسول الله گفت که من گناه مرتکب شدم، من معصیت کردم، گناه بزرگی کردم، من اسرار جبهه لشکر اسلام رو افشا کردم در برابر مشرکین و قریش و دشمنان. خیلی احساس گناه او رو آزار میداد. وقتی که بعد از جهاد برگشتن، شهر و دیار و وطن و زن و بچه و خانه و کاشانه رو رها کرد، رفت به بیابان، سر به بیابان نهاد، روزها روزه میگرفت، شبها عبادت میکرد، گریه و زاری، عبادت و ابتهال و مناجات، خدایا الهی العفو مرا ببخش. این روح وقتی که صاف و لطیف باشه، وقتی یک ذره که چیز باشه نشون میده خودشو. ممکنه بعضیا خیلی گناهای زیاد هم بکنه، اصلا کیر نمیکنه، چون دیگه اینقدر هم تی سیاهی روی سیاهی اومده دیگه، تیرگی روترگی بیاد که دیگه نشون نمیده خودش. این آینه اگر تمیز باشه و وقت یک کمترین گرد و غبار رو نشون میده دیگه، اما حالا سیاه باشه چی نشون میده؟ تیره باشه، آردی کثیف باشه. اونقدر اینا ظریفند، روحشون لطیف است و صاف است و پاک است و مزکا و مطهرن، کمترین حتی مکروه، نه گناه و معصیت و حرام، حتی مکروه انجام بدن، این میبینی که خودش نشون میده، بعد در درون آزار و احساس گناه میکنه. خلاصه خداوند رو خوان شب و روز، عبادت و توبه و استغفار و ذکر و مناجات، تا اینکه آیه نازل شد. آیه نازل شد، یا رسول الله بنده ما رو فرا خوان. پیغمبر اکرم فرستادن پیامی که بیا برگرد به مدینه. ابو لبابه برگشت به مدینه، پیام رسول الله هست، اجابت کرد، آمد به مدینه. وقتی که وارد مدینه شد، از مقابل در خونش رد، نمیخواست بره خونش، میخواست بره مسجد مدینه اونجا. متو از مقابل خونش که رد شد، دید که دختر کوچولوش مقابل خونه تو کوچه داره بازی میکنه. رفت به دخترش سلام کرد، دخترش هم جوابش نداد. اصلا گفت برو، تو رانده شده رسول الله، تو گناهکاری. رفت تو خونه درو بست دخترش. خیلی دلش شکست من خدا. همینجور رفت. بعد گفتش که خب حالا من میخوام بدم توبه کنم مسجد رسول الله. دوباره برگشت در خانه‌شو زد به دخترش، گفت بابا بیا من یه کاری دارم، به من کمک کن، من میخوام رسول الله من رو واقعا پاکم کنه، پاکیزه بشم، مطهر بشم، نورانی بشم، بیا با من مسجد، یه کاری دارم. یه تنابم برداشت، ریسمان برداشت، به دخترش گفت تو من رو به این ریسمان، این ستون ببند، همین ستونی که الان هستش، استوانه ابو لبابه. گفت من اینجا میستم، تو منو تناپیچم بکن، به این ستون ببند، دور منو ببند. پدر و بابا رو بس به این ستون، چند دور بس. گفت فقط وقت نماز من رو بازم کن که به نماز بخونم، دوباره من رو ببند. این خبر به پیغمبر رسید. حالا ببین آدم خوبه خدا برای خدا خودش رو لوس بکنه، با این خیلی لذت داره. آردی خدا، جبرئیل اومده، آیه نازل شده، پیغمبرم فرستاده اومده، اما ببین چه حال، چه کیفی داره. الان میخواد خود رسول الله با دست مبارک خودشون آمدن، بند رو، تناب رو باز کردن. گفتن ابو لباب ان الله یغفر الذنوب جميعا ان الله غفور رحیم، برگرد هر آنچه هستی باز. این استوانات ابو لبابه داستانش همونه. خدا قسمت کنه بریم مدینه در پای ستون توبه، به یاد توبهی که هر کرد و خوش عاقبت شد. این خیلی مهمه که انسان توبه که میکنه، او را وارد یک فضای نورانی میکنه که دیگه عاقبت به خیر میشه، دیگه اونجا از عاقبت به شر خبری نیست. این خیلی مهمه. من وقتم رو به تمامی است، دلها آماده شود که انشاءالله بر مکتب حسینی که عرض کردم یک اقیانوس از پیامهای اخلاقی و اعتقادی و عرفانی و عشقی، اما یکی از پیامهای اخلاقش همینه که انسان سعی بکنه در زندگی عاقبت به خیر شود. توبه الی الله که نکند عاقبت. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. فضیل ابن عیاض از بزرگان عرفاست، از اولیاء خداست، از اکابر و مشاهیر است. اصلا در بعضی از مکاتب عرفانی ایشون قطب و مرشد عرفاست. فضیل ابن عیاض، فضیل فرزند عیاض. داستانو بگم تمام کنم؟ چون به بچه هم قول دادن داستان بگیم. از اون حالا ایشون از عرفاست، مجاور مکه شد، به نام شیخ الحرم معروف شد، سالهای سال مجاور مکه نشین شد. میگفتن مجاور جار الله، کسانی که در مکه میرفتن مثلا سالهای سال اقامت میکردن، اسمشون میشد جار الله. مثلا ما میگیم مثلا زائر، کسی که مقیم است یا کسی که زائر است. کسانی که مکه میرفتن علمای قدیم یا مثلا عرفا و مؤمنین میرفتن مثلا سالها سال اونجا میموندن، جار الله میشد، همسایه خدا، جار یعنی همسایه دیگه، همسایه خدا میشد. ایشون جار الله شد، شیخ الحرم شد، بهش گفتن شیخ الحرم. حالا در سنین جوانیش همین آقای فضل از اون آدمای شارلاتان، راهزن، گفت قدار بند، از آدمای دزد و بسیار فاسق و فاجری بود، همه ازش میترسیدن. اصلا کسی راحته از ایشون اگر از اون همین سگانگسترایی که میگن گنگ، یه از اون گروهی درست کرده بود و مست میکردند و عرق میخوردند و عیاشی میکردند و فسخ و فجور و اصلا قدار بندی چاقو کشی میکردند، صغیر و کبیر هم رحم نمی‌کرد. این رئیس جمهور سرکردشون همین فضیل عیاض بود. در سن جوان یه روز اومد توی بیابان حرکت می‌کرد، کنار جوی آب یک دختر جوان زیبایی اومده بود که داشت لباس می‌شست و اسبش کنار دختر ایستاد. گفت به پدرت بگو امشب تو رو آرایش بکنه و در اتاق تنها بذاره، من میام تو روستای شما امشب. دختر لباسا رو شست و آب برداشت و آب هم میکردن، آب آشامیدنی، اومد وارد روستا شد و گریه کنان رفت پیش پدرش. فوزل مشهور بود، عرض کردم تو اون منطقه، کل منطقه تمام اون پارچه آبادی ها اینو میشناختنش، همه هم ازش میترسیدن. بابا فوزل به من گفت که امروز سر راه من اونجا بود کنار جوی نهر آب، گفت که به پدرت بگو مرا آرایش کنه و در اتاق تنها بگذاره، من امشب میام به روستایش. تمام ده یک پارچه گریستن، چون خب خبر پیچید دیگه، چیکار بکنیم پدر مشفه، چیکار بکنیم؟ بالاخره ما اگر این کارو نکنیم تمام روسا قتل عام میشه، تمام روسا رو میان غارت میکنن. زمان قدیم میدونید که اینقدر داره من دو لاتای سر محله بودن. فیاض رئیس سرکرده اینا بود، گفتن ما یا روسا رو بدیم از دست بدیم یا این دختر رو قربانی بکنیم. بالاخره شور کردن، گفتن حالا ما دختر رو قربانی بکنیم، در اختیارش بذاریم که اگر این کارو نکنه میاد همه روسا رو آتش میکشه. میگریستم، زن و مرد، پدر و مادر من، خود دختره، چه میشه کرد؟ این آرایشش کرد و شب تو اتاق بود. فضل عیازم از راه رسید در تاریکی شب، بعد از نیمه های شب وارد روستا شد، عربده زنان وارد شد، رفت تو کوچه ها و خودش رسون به منزل همین دختره. اسبشو بس، از اسب اومد پایین، اونقدر شرور و شریر بود که حتی از درم وارد نشد، خودشو از اون دیوار، از در و دیوار میرفت بالا دیگه، شد. رفت از دیوار بالا، بالای سقف بام، که از سقف بام خودشو برداب کنه توی صحن خانه. کنار این خانه همسایه‌ای بود، پیرمرد خدایی بود، نورانی، داشت نماز شب میخوند. نور خدا، قرآن نور است، نماز شب میخوند، قرآن تلاوت میکرد. یکی از صفات متقین که در شب، در دل شب قرآن رو تلاوت میکنن، نماز شب به پا میدارن. داشت قرآن میخوند، آیات نورانی رو با صدای حزین و دلنشین میخوند. یکی از آیاتی که میخوند همین بود: الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا وقت آن نرسیده است که قلب ها خاشع گردد، دل مؤمنین نرم گردد و به سوی الله بازگردد؟ آیا وقت اون فرا نرسیده؟ خوشا به حال آنهایی که این ارتباط رو دارن، به خدا لذت دارن، با خدای خودشون خلوت کنن، مناجات کنن، برگردن، توبه کنن، خدا رو بخوانن. اون لذت، اون جاذبه، اون ملکوت، اون نورانیت و معنویتی که در ابتهال و مناجات با الله هست، آشتی با خدا هست. ما روایت خیلی داره، من اصلا فرصت تمام شد ولی برای شما نوشته بودم لیست از روایاتی که خداوند عاشق بنده توبه بشه. من این روایت حداقل بخونم، خیلی زیباست. امام صادق علیه السلام فرمودند که ان الله عز وجل، امام صادق ابو عبد الله، ان الله عز وجل يفرح بتوبه عبده المؤمن اذا تاب كما يفرح احدكم بضالته اذا وجدها. الله اکبر. خداوند اونقدر خوشحال میشد از اینکه بنده ای توبه کند، جوانی توبه کنه برگرده، همون اندازه‌ای که شما در یک بیابانی گم شده ای داری. شما در بیابان مثلا غذا و طعام و مرکب تو گم میکنی، آدرس گم میکنی، بعد گم شده پیدا میکنی، چقدر خوشحال میشی؟ اصلا گم شده رو پیدا بکنی چقدر خوشحال میشی؟ چقدر دلنشین است. خداوند وقتی که بنده تائبش برمیگردد به سوی خداوند، اونقدر خداوند فرحناک و خوشحال میشه. همچون گم شده شو پیدا کرده، گم شده پیدا شده. فضیل عیاض از بام سطح منزل مردم بالا رفته و در سر می پروراند ارتکاب گناه و معصیت کبیره را، اما همزمان پیرمرد نورانی که در کنار همسایه نشسته است، در اتاق تاریک و خلوت رو به قبله داره نماز شب میخونه، قرآن تلاوت میکند و آیه قرآن میخواند: الم یعنی للذین آمنوا، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. وقت آن فرا نرسیده که دلشون خاشع بشه و دلشون نرم شود و به خدای خودشون برگردن. فوزل تا این آیه رو شنید گفت چرا؟ گفت وقتش رسیده، الان وقتشه، همین الان وقت، الان وقتش رسیده که دیگه دل من نرم شود، خاشع شود، به خدای خود آشتی کنه. برگشت از همون پشت امام خودش رو به زیر افکن، اومد سوار اسب شد و رفت رفت و رفت رفت به جایی رسید که از استاد العرفا شد. یعنی اصلا خداوند درهایی رو براش باز کرد، از درهای غیبی یک گذشت کرد، یک گذشت، یک گذشت از این لذت موقت. چه خوش از ترک لذت، اگر لذت ترک لذت بدانی دیگه بقیه لذت ها رو تو لذت ندانی. شاعر میگه خود ترک لذت هم یه لذتی داره، با اینو میدونی شما، خود ترک لذت خودش یه لذتی داره. حالا اگر لذت ترک لذت بدانی، فیاض فضیل عیاض به این مقام رسید که گذشت، پا گذاشت روی هوای نفسش، در گذشت، صبر کرد بر این معصیت و ارتکاب گناه، خداوند درهای چشمهای حکمت، درهای غیبش رسید، به مقام بلند عارفین، جار الله شد، شیخ الحرم شد، از مرشد عرفا شد. اصلا یکی از اونقدر تألیفات داره و اونقدر برکات، چه شاگردهای تربیت کرد در مکتب عرفانی فضیل عیاض. خب این یکی از ثمرات شیرینه که انسان توبه بکنه، توبه واقعی بکنه و خداوند هم درها رو. حره ابن یزید، حره یزید ریاهی، خب اونم در لشکر عمر سعد بود، اونم در زمره 30,000 لشکریانی آمده بودن که شمشیر کشیده بودن بر علیه فرزند رسول الله، اما این توفیق رو داشت. حالا چه کار کرده بود؟ چه کار مثبتی داشته بود در زندگی که این باعث شده این توفیق رو خود توفیق هم میخواد، چون توفیق، توبه، هر کسی توفیق پیدا نمیکنه. حالا فضیل عیاض، عرض کردم آدم فاسق و گناهکار و معصیتکاری بوده، اما این همین حرکتش که آیه قرآن رو شنید و دست از گناه شست و پا بر نفسش گذاشت، همین باعث شد که خداوند توبهشو بپذیره، و نه تنها بپذیره که درهای رحمت، اون ثمرات، اون جایزه های دلنشین یکی پس از دیگری در دنیا و آخرت بر اون نازل شد. حره بن یزید کاری که کرد، کار مثبتی که کرد، با اینکه اومد با لشکر 1000 نفری راه رو بر امام حسین بست، بزل و بچه امام حسین رو ترساند و لرزاند و باعث شد که امام حسین اصلا وارد کوفه نشن، برگردن به طرف کربلا تغییر مسیر بدهن، اما این توفیق پیدا کرد که بتواند در آخر لحظات حساس بحث، ببینید شما وقتی که هور میخواد لشکر خودش رو، ببینید دو تا مشکل اینجا داره هور، یکی ترک کردن لشکر خودش به سلامت، چون خود اینم ریسکه دیگه. خب وقتی به قرة ابن قیس گفت آیا اسب خودت رو آب دادی، تاریخ نمیگه، میگه هور وقتی که لحظاتی قبل از شروع جنگ، اصلا قبل از شروع نبرد و مبارزه، خیلی نکته مهمیه، یک لحظه در دلش آشوب افتاد، تردید، نکنه من اینجا در خط مرز جهنم و بهشتم، نکنه من تو قسمت جهنمیش باشم، این خیلی مشکل است، نکنه عاقبت به شر شوم، نکنه آتش خشم الهی رو بر خودم حلال کنم، موجب غضب الهی شوم، چی شده است مرا؟ فرزند رسول الله است، پاره دل زهراست، حسین ابن علی است، حجت خداست، آمده ندای حلم ناصر میگوید، چه کنم؟ خب ترک کردن لشکر سید، این یک خودش یک مقاومتی، یک حرکته، چه بسا اونا خود لشکریان اونو بکشن، چه بسا خود لشکریان ابن سعد وقتی ببینن تصمیم گرفته از لشکر خارج، خود اونا حمله کنن بکشن، این خودش یک واقعا جسارتی میخواست، شجاعتی میخواست. وقتی که به قرة ابن قیس گفت آیا اسب خودت رو آب دادی، گفتم نه هنوز، قرة ابن قیس میگه من فهمیدم از این سوال، که این سوالی که میکنه که آیا به اسب خودت آب دادی، معنیش اینه که یعنی مثلا من میخوام برم اسبم آب بدم، دروغم نگفتم، فقط یه سوال کرد، آیا به اسب خودت آب دادی، میگه من احساس کردم که این داره میره، رفتنی است، این یک تصمیم مهم میگرفته، این داره از لشکر ابن سعد خودش رو جدا میکنه، داره حرکت میکنه، فاصله میگیره. بعد قرة ابن سعد بعدن گفت، بعد از داستان کربلا گفت، اگر به من حر میگفت، اگر حر ابن یزید تصمیم خودش به من میگفت، من هم همراه خودش میرفتم، من هم همراه اون میرفتم و سعادتمند میشدم و جز شهدای کربلا میشدم. این حرکت یه حرکت بود، حرکت دومی که آیا بپذیرن توبه مرا یا نه، اون چالش دوم هور این بود که آیا توبه من قبول میشه یا نه، این نکته مهمی بود که بعد از این همه گناهی که من کردم، اون حرکت بسیار اندوهناک و در حقیقت دلهایی رو شکستم، من آب رو روی امام حسین، اولین کاری که کرد همون هور بود که دیگه آب رو بست و مسیر امام حسین رو تغییر داد هور. خب آیا این توبه من قبول میشه یا قبول نمیشه؟ حالا با یک عرض کردم یکی از توفیقهایی که توبه هستش اینه که اما امید به عفو و رحمت داری، اما میداند در خانه حسین آمده است. یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه. الله اکبر. هرچند من خطاکارم، گناهکارم، اما میخوام برم در خیمه های حسینی. به طرف خیام حسینی حرکت میکنه، حرکت کرد، آرام آرام آمد سوار بر اسب، اما شرمگین است. اما اینجا گردن خودش رو به زیر انداخته است، سر خودش رو به زیر افکنده است، سپر خودش رو بالا برده است، دستها رو بر سر برده است، سپر رو واژگون کرده است به علامت تسلیم و صلح. آمد و آمد وقتی که ندای فرزند زهرا رو، فرزند رسول الله در اون صحرا تنین انداز شد. هل من ناصر ینصرنی، هل من معین فیعیننی، هل من ضاب یذب عن حرم رسول الله. ای لشکریان ابو سفیان، ای سربازان ابن سعد، آیا در میان شما کسی هست که فرزند رسول خدا رو یاری کنه؟ هل من ناصر ینصرنی، هل من معین فیعیننی، آیا در میان شما لشکریان کسی هست که از فرزند رسول خدا دفاع کند، به یاری ما بشتابد، از خیمه های حرم رسول الله دفاع کند؟ حر ابن یزید آمد طرف خیمه های حسین، حسینی که دریای رحمت است، رحمت الله الواسع و باب نجات الامه. شرمسار است و شرمگین است، اما وقتی که خودش رساند کنار خیمه حسینی، فریاد زد السلام علیک یا ابا. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن امير المؤمنين. خورشید جمال روی حسین نمایان شد از زیر خیمه، اما امام حسین سلام الله علیه گوش جان فرا می‌دهد به سخنان حر ابن یزید. حر ابن یزید ریایی گفت حسین جان، من آمدم به دامن شما پناه آوردم، این من بودم که بچه های شما را ترساندم، من بودم که زن بچه های شما را لرزاندم، من بودم که راه را بر شما بستم، من بودم که آب را به شور و به روی شما بستم، اما الان امید به عفو و رحمت حسینی دارم. اینجا بود که حتی راوی میگوید حر ابن یزید حتی از اسب به زیر نیامد، خجالت میکشید، حتی از اسب پایین نیامد. همون جا که بالای اسب بود از امام اذن گرفت، اذن جهاد گرفت و خودش رو رساند به طرف معرکه و میدان قتال و اونجا مردانه جهاد کرد و قتال کرد و در راه حسین ابن علی شهید شد. و سیعلم الذین ظلموا آل الله ای منقلب ینقلبون فإنا لله و انا الیه راجعون.